در این اپیزود ما به انواع احساسات میپردازیم. برای شنیدن اون با ما همراه باشید. یکی دیگر از احساسات منفی یأس و ناامیدی هستش. زمانی هم رخ میده که احساس کنید دیگه نمیتونید ادامه بدید و پیشرفت کنید. مثلا ممکنه همکارتون باعث بشه که از ادامه دادن پروژه برکنار بشین یا جلسه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده تأخیر زیادی داشته باشه و نتونین مطالبتون رو ارائه بدین، یا دلیل دیگه ای مثل این که فکر کنین زحمات شما دیده نمیشه میتونه باعث ایجاد حس یأس در شما بشه. مهمتر از دلیل رخ دادن این اتفاقات اینه که این رخدادها معمولا باعث میشن تا افراد واکنش تندی نشون بدن و در مدیریت احساسات و هیجانات با مشکل مواجه بشن. زیرا این شرایط احساسات منفی خشم رو به همراه خودش داره. خشم و عصبانیتی که از کنترل خارج بشه یکی از مخربترین هیجاناتی محسوب میشه که ممکنه شخصی در محیط کار تجربه کنه. بیشتر افراد در کنترل خشم و عصبانیت با مشکل مواجه میشن و در پی شرایط پیش اومده مدیریت احساسات و هیجانات برای اونها دشوار میشه و واکنش‌های تندی رو نشون میدن. برای کنترل احساسات و هیجانات باید به نشانه‌های اولیه خشم دقت کنیم. فقط خودمون میدونیم که چه زمانی خشم به سراغ ما اومده. در واقع تشخیص اون برای ما به مراتب راحت تر از دیگرانه. یکی از نکات کلیدی برای مدیریت احساسات هنگام عصبانیت اینی که با دانستن این نشونه ها میتونیم زودتر خشم اون رو کنترل کنیم. همه در انتخاب واکنش آزادیم، اما اینو به یاد داشته باشیم که واکنش فوری و همراه با عصبانیت بهترین پاسخ به شرایط نیست و بیشتر از همه به خودمون آسیب میرسونیم. توی این شرایط توانایی مدیریت احساسات منفی مانند عصبانیت اهمیت زیادی پیدا میکنه. اگه عصبانی هستیم برای مدت زمانی از کار کردن دست بکشیم. پیشنهاد میکنم برای مدتی چشمهای خودمون رو ببندیم و مثل همیشه تنفس عمیق رو فراموش نکنیم. سعی کنیم افکار منفیمون رو که باعث خشونت میشن کنار بذاریم و مثبت فکر کنیم. خودمون رو در شرایطی که عصبانی هستیم تصور کنیم. اگر قبل از اینکه عصبانی میشیم رفتارمون رو تصور کنیم، نسبت به خودمون دید عمیق‌تر و بازتری پیدا میکنیم و این تمرین به ما کمک میکنه که هنگام عصبانیت با یادآوری عواقب اون زودتر بتونیم خشممون رو کنترل کنیم و مدیریتش کنیم. در واقع فکر کنید که اگر عصبانی میشین چه واکنش هایی خواهید داشت. مثلا واکنش فیزیکی شما میتونه تغییر رنگ صورت یا لرزش صدا باشه. تصور کردن چنین واکنش هایی باعث میشه در کنترل احساسات بهتر عمل کنیم. ممکنه در محیط کارمون نسبت به افراد یا حتی اشیا حس تنفری در ما به وجود بیاد، یا به صورت ذاتی ممکنه نسبت به برخی از همکارامون رفتار سردی داشته باشیم، یا حتی بعضی از همکارامون این حس رو در قبال ما داشته باشن. پیشنهاد میکنم در چنین شرایطی حتی اگر این حس خارج از کنترل ماست رفتار حرفه‌ای خودمون رو حفظ کنیم. مثلا با احترام رفتار کنیم. در صورتی که مجبور شدیم با کسی که به او حس تنفر داریم کار مشترکی انجام بدیم. تلاش کنیم که حس غرور و برتری خودمون رو کنار بذاریم. باهاش مؤدبانه و با احترام برخورد کنیم. همونطور که خودمون همچین انتظاری رو از طرف مقابلمون داریم. بیشتر اوقات این حس به دلیل پیش قضاوتی ها و کم بودن عمق شناخت ما از طرف مقابلمون رخ میده و اگه بتونیم نقطه اشتراک خودمون رو با طرف مقابلمون پیدا کنیم و تعامل بیشتری نشون بدیم در مدیریت احساسات و هیجاناتمون موفق تر خواهیم بود. سعی کنیم برای کنترل احساسات قاطع باشیم حتی اگر طرف مقابلمون رفتار غیرحرفه‌ای نشون بده. سعی کنیم قاطع باشیم و با اون مقابله مبنس نکنیم. در هر صورت تلاش کنیم که حرفه‌ای فکر کنیم و حرفه‌ای عمل کنیم. اما اگه دیدیم شرایط داره بدتر میشه، بهترین راه حل ترک کردن اون موقعیته. همه ما ممکنه در محل کارمون تو موقعیت قرار گرفته باشیم که یه هدفی رو دنبال کردیم و حتی تلاش بسیاری هم برای رسیدن به اون هدف انجام دادیم، اما توی شرایط خاصی بودیم که نتونستیم موفق بشیم و به هدفمون نرسیدیم. در این حالت ممکنه دچار یأس و ناامیدی بشیم و انرژیمون هم به مراتب کم بشه، یا حتی از اینکه دوباره ریسک کنیم بترسیم، و همه این امور ممکنه ما رو از موفقیت دور نگه داره. اما باید اینو بدونیم که امور همیشه بر وفق مراد ما نیست، که اگر اینطوری بود زندگی به جای اون که با سربلندی ها با سراشیبی ها سختی و آسانی همراه باشه جاده مستقیم بود. اینطور نیست. به نظرم همین سربلندی ها و سراشیبی هاست که زندگی ما رو اینقدر جالب میکنه. سعی کنیم هدف خودمون رو مشخص کنیم. اگر از اینکه به هدفمون نرسیدیم و ناامید شدیم، به این معنی نیست که دیگه اون هدف دست نیافتنیه. باید هدفمون رو حفظ کنیم، اما میتونیم یه تغییر کوچیکی هم بهش بدیم. مثلا موعد اون رو به تعویق بندازیم. یه کار خیلی جالبی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم، شاید کمی هم عجیب به نظر برسه، لبخند زدن اجباریه. یا حتی شده یه لبخندی کوچیک روی چهرهتون اغلب باعث میشه که احساس خوشحالی کنین. امتحانش کنین. به خدا شگفت زده میشین. زمانی که هر کدوم از این احساسات به ما دست میده، بیایم 4 تا سوال از خودمون بپرسیم. یکی اینکه بپرسیم چمونه؟ چه احساسی رو داریم تجربه میکنیم؟ مثلا اینکه چقدر حس عصبانیت یا تنفر داریم؟ دومی که از 0 تا 100 چقدر این احساس زیاده؟ یعنی میزان قدرت احساس خشم ما از 0 تا 100 چنده؟ یه جاهایی میتونه خیلی زیاد بشه، یه جایی خوب کمتر. سوال سوم این که بپرسیم چی شده که ما این احساس رو داریم؟ تو مثال جلسه اینکه خب من قراره چند دقیقه دیگه پیشنهادم رو بگم و اینکه قلبم داره بیقرار تو قفسه سینم میتپه، در این اینی که قرار مورد قضاوت دیگران در اون جلسه قرار بگیرم. و سوال چهارم این که بپرسم چرا با این نشونه ها اینجوری میشم؟ چرا هر بار میخوام راجع به چیزی صحبت کنیم احساس استراب و تجربه میکنیم؟ با این 4 تا سوال ما میتونیم اون احساس رو تا حد امکان خودآگاهش کنیم، و زمانی که تونستیم خودآگاهش کنیم، اون وقته که میتونیم کنترلش کنیم. یعنی که بپرسیم الان چه احساسی داریم؟ از 0 تا 100 چقدر این احساس قدرتمنده؟ چی دیدیم که اینقدر پریشون شدیم؟ اصلا چرا با این نشونه ها پریشون میشیم؟ پژوهش ها نشون میده که اگه ما بتونیم این نشونه ها رو درک کنیم، اون وقته که میتونیم کنترلمون روی اون احساسات رو بیشتر و بیشتر کنیم. بذارید یکم بیشتر توضیح بدم که قشنگ تو وجودمون بشینه. ببینید خیلی از آسیب‌های روانی خودش خوب میشه، یعنی تروما نمیشه. لابد میگیم تروما چیه؟ تروما آسیب‌های روانی خوب نشده است. یه قسمتی از عواطف احساسات از اون آسیب‌ها برای ما میمونه که بهش تروما میگن. اونا چیزایی هستن که بادامک روش خیلی حساس و همیشه پوشه اون اتفاقاتو میذاره دم در، که اگر دوباره این اتفاق تکرار شد سریع بگه خطر و ساق مغزو بفرسته سراغ اون مشکل. من میخوام بگم بیایم این تروماهای زندگیمونو بشناسیم، اون وقت با این نشونه ها قدرت اون مشکل رو از 0 تا 100 خیلی خیلی میتونیم کم کنیم. بذارید یه قصه از گذشته خودم بهتون بگم. من زمانی که حدوداً 10-11 ساله بودم، به همراه خانوادم و خانواده عمم ایام عیدو به مشهد مقدس سفر کردیم. من اولین بار بود که میرفتم مشهد و خب یه هیجان خاصی هم داشتم. ما از طرف شوهرم هم خونه یکی از دوستای ایشون دعوت شدیم که در ایامی که توی اونجا هستیم اقامت کنیم. خونه اونو 2 طبقه بود و طبقه پایینشو به ما دادن. خونه قدیمی بود و قشنگ یادمه که 2 تا اتاق داشت. خب یکی از اون اتاقها قسمت ما شدش. اولین روز با هیجاناتش به پایان رسید و شب شد و هر خانواده‌ام به اتاق خودش رفت برای استراحت. ماجرای من از اینجا شروع میشه. نصف شب بود که من احساس کردم یه چیزی داره از روی بدن من حرکت میکنه. اتاق تاریک بود و فقط از طریق یه نور ماهی که خب از پنجره نمیتابید میتونستی یه کوچولو اتاق رو ببینی. خب کم سن و سال بودم، تا حالا ندیده بودم یه عالمه موچه اونم از روی بدن من داره حرکت میکنه. از ترس نفسم خیلی کم شده بود، جرأت نداشتم حرف بزنم، میترسیدم اگه حرف بزنم الان اینو منو بخورن. جرأت نمیکردم پدرم، مادرم، اعضای خانوادم هم بیدار کنم. حالا شاید بگین که خب این اتفاق خاصی نبوده ها، اما من از اون موقع هر جا مورچه میبینم وحشت میکنم. اون صحنه توی ذهنم حک میشه که ای وای، الانی که مورچه ها روی بدن من حرکت بکنن، به محض دیدن مورچه این حس به من منتقل میشه که مورچه ها دارن از روی بدن من حرکت میکنن. یه ترسی که همراهش عرق روی پیشونی منه. من الان یه خانمی توی دهه 30 سالگیم، ولی هنوز با این تروما دارم دست و پنجه نرم میکنم و هر زمانی هم که مورچه میبینم اون خاطره تق برای من تداعی میشه. ببین یه مثال خیلی ساده از یه ترومای خیلی ساده است. حالا شما ببینید یه آدمی ممکنه در کودکی تروماها یا آسیبهای روانی حل نشده خیلی بزرگتری داشته باشه. یکی از دلایلی که چیزی تروما میشه اینی که اون آسیب خیلی خیلی شدید باشه، یعنی خیلی زور اون آسیب زیاد باشه. اینا رو دارم توضیح میدم در مورد آسیب‌هایی که تروما میشن. شما خودتون رو مقایسه کنید، آروم آروم تجربیات خودتون رو مرور کنید، ببینید آیا آسیبی تا حالا داشتید که خیلی شدید باشه و حل نشده باشه، آسیبی که باعث شده احساسات عجیب و غریبی از خودتون نشون بدین. یه قسمت از آسیب‌هایی که تروما میشن آسیب‌هایی هستن که ما نتونیم بگیمشون، یعنی ما یه رنجی رو از بچگی در خودمون قائمش کردیم، ابرازش نکردیم، نگفتیمش، درون ما این زخم مونده و به یه تروما تبدیل شده. یه قسمت دیگه‌ش هم اینه که ما نتونیم اون آسیب رو تعیین تکلیفش کنیم. مثلا فکر کنید یه نفر خیانت رو تجربه می‌کنه، توی رابطه عاطفی یکی میره و اعتماد این آدم رو هم با خودش می‌بره. یه چیزی که تجربهش می‌کنه اون آدم اینه که میگه چرا، چی کم بود توی این رابطه، چرا خیانت کرد. اگه نتونه اینو تعیین و تکلیف کنه، اگه نتونه دلیل اون آسیب رو بدونه، اون وقتی که یه تروما شکل گرفته، برای اون مغز ما فکر میکنه بازم ممکنه تکرار بشه، ممکنه رفتارش این بشه که تو رفتار عاطفی آیندهش که روابط خوبی هم شاید باشه دائما بی‌اعتماد باشه، دائما مضطرب باشه، منتظر یه اتفاق بد باشه. پس اینا دلایلیه که عملا باعث میشه که یه تروما در ما شکل بگیره. بذارین یه مروری کنیم. گفتیم چه مدل آسیب‌های تروما میشه؟ اولی شدت یک آسیب بود، دومیش این بود که یک آسیبی شدید نیست اما بلند مدت و پایدار هی تکرار میشه، مثل همون داستان من و مورچه. و سومی این که نتونیم یه آسیبی رو تعیین تکلیفش کنیم.